است که کار را انجام بده او قدر هوش خود نمیگیره. نمایش امروز بشنوین.
سلام، من اومدم خانه.
سلام علی جان، چقدر زود آمدی؟
چون هیچ کس در پارک نبود.
وی
چرا؟ مگم واده نمونده بودی که در رفیقاید؟
چرا؟ اما نبودن.
یعنی چی؟
نمیدانم، برام گفتن که ساعت 5 دیگر در پارک باشه.
مطمئن هستی گفت ساعت 5؟
نمیدانم، شایدم ساعت 4، یادم نمیآید.
اما من شنیدم که دوستت گفت ساعت 4.
مطمئن هستی؟
بله، چون که صدایش بلند کرده بودی. من شنیدم که گفت ساعت 4 بیایی.
خیمه چرا فکر کردم که ساعت 5؟
نمیدانم.
چه بد شد، خیمه یک ساعت دیر رسیدم.
شایدم بیشتر.
منظور چی است؟
علی جان، تو ساعت 5 از خانه برآمدی. حتما تا رسیدی ساعت 5 و نیم شده بوده.
راست میگی.
خیلی رفیقای نمیتونستن یک و نیم ساعت منتظر خودت باشن.
ها دیگه، گناه خودم است. من ناوقت رفتم.
حال خیر است، بیا رسامی کنه.
علی جان، بیا نوشتکو، بیا نوشتکو جان مادر که فراموش نکنی یک وقت.
نه، فراموش نمیکنم.
خی جان مادر، خیلی فکرت بگی. خب، نان، نمک، روب، کد مکرونی، درسته؟
بسیار خوب، زودی کد پس میایم.
خب، من چی کارایی دارم که باید انجام بتم؟ یکود کار دارم دیگه، من مانده از هاو داره تایی بچه بیاره.
مادر جان، علی رفت؟
بله جان مادر، تا دکان رفته. تو کدام چیزی بکار داری؟
میخواستم برش بگویم که یک بسته قلم رنگه برم بگیره.
آله دیگه بیادرد رفته عزیزم، دیر گفتی بچه.
خیر است، میایه و پس میره.
چی؟ میایه و پس میره؟ منظوری چیز مریم جان؟
مادر جان، علی بسیار روشپرک است. او میایه و کمی از سودا رو میاره، اما پس میره، چون که چند تا از سودا رو فراموش میکنه.
نه فکر نمیکنم جان مادر، علی چند دفعه کد خودش تکرار کرد که مادر جان چی بیارم، خیلی گفت.
بله، اما تازگی ها هم بی‌دقت شده هم روشپرک، خودتان میبینه.
مادر جان، اینجا است.
بله جان مادر، علی توستی آمدی بچیم؟
مادر جان، کچالو، پیاز، مکرونی، درست است؟
وی بچه قندم، اینا را خود من در خانه داشتم، غیر از مکرونی دیگاش در خانه بود.
نگفتم مادر جان.
چی؟ چی را نگفتی؟ منظور چی است؟
به مادر گفتم خودت پس میری، چون که هوشبرک هستی.
نه خیر، من چه هوشبرک نیستم.
اولادا بس کنین، به نیاز خدا یک جنجال نکنین دیگه، بس است.
علی جان، علی جان، علی بیا جان پدر.
بله پدر جان، کارم داشتین؟
بچه گانم از خیره به بابا جان تلفون که خو که
من نمیتونم پدر جان.
چرا؟ یک دقیقه صبر کو، گپم خلاص شده، آخه کار سخت نیست.
ببخشی پدر جان، ولی من نمیتونم.
اه علی جان، بچیم، من از خودت توقع ندارم این قسم جواب ما بتی. هیچ نمیمانی که گپم خلاص شود که خودت اصلا بدانی من چی میخوایم.
پدر جان، من کار تن خراب میکنم.
کی گفته جان پدر؟
معلوم است، من چند روز شده که کارا رو خراب میکنم.
چند روز شده که کارا رو خراب میکنی؟ متوجه نمیشم جان پدر، منظور چی است؟
اگه مادر جان برای پوش سودا رای میکنه، من نیم سودا رو فراموش میکنم.
عجب، مزاق میکنی علی ها؟
نه، اگه واده بانم کده رفیقایم، یا زود میرسم یا دیر میرسم.
خب حالا فکر میکنی که نمیتونی یک کار درست انجام بدی؟ اما تو فکر داری؟
بله، به همین خاطر است که بهتر از خودتان کارتان انجام بتن. ببخشید.
بسیار خوب علی جان، من این کار خودم میکنم، اما خودت نمیخوایی وضعیت تغییر بدی؟ ها؟
منظورتان چی است؟
منظورم ایست جان پدر که اگر خودت همین قسم ادامه بدی، نه در کارهای ما بلکه در کارهای خودت، در مکتب، در بین رفیقایتان و مشکل میخوری بچه گلم.
خب من باید چی کنم؟
علی جان این مشکل خودت حل میشه اگر با دقت زیاد کارهایت کنی.
ولی من همیشه دقت دارم.
بله، اما وقتی ما یا مادر جانت امرایت گپ میزنیم، باید فکرت طرف گپهای ما بگیری. باید هوشت به این باشه که ما چی برات میگیم. خودت پیش روی ماستی، میگی خو خو بچشم، اما فکر جای دیگه است. متوجه هستی چی میگم؟ شاید مثلا به فیلم فکر میکنی، به کارتون فکر میکنی، یا خاطری پیش چشم در فکرت است. به همین خاطر به گپ ما خوب گوش نمیکنی و پسانتر در وقت انجام و کار یادت نمیه که ما و مادر جان دقیقا از خودت چی میخواستیم. فهمیدی؟
یعنی اگه از این بابات سعی گوش کنم مشکلم حل میشه؟
بقیده ما بله، مهم است که حل میشه. اگه خوب گپهای ما را دقت کنی که ما چی میگیم، چرا یادت بره یا چرا اشتباه کنی؟
عزیزم، بخش نمایشی برنامه شاپرک هم تقدیم شما شد. انشالله که خوشتان آمده باشه و همیشه یادتان باشه نازنینا، وقتی کلانترهایتان امرهایتان صحبت میکنن و از شما میخواین که کار را برشان انجام بتین، فکر و هوشتان طرف گپای کلانترهایتان بگیرین. آفرین به همه شما. لحظات پایانی است. یک پیامکم میخوانم از طرف دوست عزیزمان یاسین جان از غزنی که گفته سلام خاله شاپرک، من برنامه شاپرک بسیار دوست دارم و گفته خاله جان من میدارم که کمک به اعضای خانواده کار بسیار خوبی است. تشکر یاسین جان، انشالله که همیشه سالم و صحتمند باشی. با پایان برنامه امروز رسیدیم. الهی هر جا هستین جانتان جور و دلتان شاد باشه. تا فردا خدای خوب یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نه تبرک خدایان هست نه یا چه پدران؟
نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده است ستایش فرو محمد.
خورشید هدایت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام دوستان و ارجمندان همراه با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه امروز همراهی شما خوبان را داشته باشیم. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان گرانقدر، با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که امروز هم همراهی شما خوبان را با خود داشته باشیم. نماز از ارکان اساسی دین اسلام و وسیله ارتباط میان انسان‌ها با خداوند است. یکی از تعالیم و رسالت‌های رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر پایه نماز بوده است. در برنامه امروز با فواید نماز و تلاش‌های پیامبر گرامی اسلام برای بر پایه نماز در جامعه آشنا می‌شوید. یکی از اساسی ترین و استوارترین ارتباط ها ارتباط با خداست، یعنی رابطه میان انسان و کانون وحی، ارتباط میان بی نهایت کوچک با بی نهایت بزرگ. اسلام برای تقویت این ارتباط عمیق معنوی و ملکوتی از روش های گوناگونی مانند توحید در بندگی، عبادت و پرستش خداوند و راز و نیاز با پروردگار در قالب دعاهای عارفانه استفاده می کند و با یک برنامه ریزی دقیق، منطقی و اصولی و هدفمند به فرهنگ سازی آن می پردازد. یکی از برجسته‌ترین مظاهر عینی و عملی این روش نماز است. کسی که هر روز نماز را به عنوان امری که خداوند آن را واجب ساخته است برپا می دارد و روزی 5 بار در صبحگاهان میانه و پایان روز به نماز می ایستد و در برابر عظمت نامحدود الهی سر تعظیم فرود می آورد و برای نشان دادن فقر مطلق و نیاز همه جانبه خود به سجده می رود و سر بر آستان ربوبیت الهی می گذارد، چون این انسانی در پرتو این ارتباط مستمر و دائمی رفته رفته با تنفس در این فضای روحانی از نظر شخصیتی به گونه رشد می کند و به کمال می رسد که دیگر در برابر هیچ معبودی سر خم نمی کند. در قربانگاه هواپرستی پول و شهوت به مرداری گندیده تبدیل نمی شود و قله های بلند عزت و کرامت انسانی را که خدا به او بخشیده است فتح می کند. همان خدایی که انسان را به بهترین و زیباترین شکل آفرید و آنگاه به خلقت او آفرین گفت و برای آنکه ارتباط انسان را با خود حفظ و تقویت کند نماز را بر او واجب ساخت و این گونه فرمود: همانا من خدایم که غیر از من خدایی نیست، پس بنده من باش و نماز را برپا دار تا به یاد من باشی. سوره طه آیه 14. دوستان، یکی از رسالت‌های مهم و سازنده انبیای الهی و رسول گرامی اسلام برقراری ارتباط میان انسان‌ها با خدا بود. به آنان مأموریت داده شد که با برپای نماز یاد خدا را در دلها زنده نگه دارند و از این ره گذر رابطه انسانها را با خدا استحکام بخشند. در همین راستا خدای بزرگ و رسول گرامی اسلام چنین فرمان می دهد: آنچه از کتاب قرآن به تو وحی شده است بخوان و نماز را برپا دار، همانا نماز انسان را از اعمال زشت و ناپسند باز می دارد و بدون تردید یاد خدا بزرگتر است و خدا می داند چه کارها و اعمالی انجام می دهید. سوره عنکبوت آیه 45. نکته قابل توجه که در این آیات بر آن تاکید شده و یکی از اهداف مهم نماز می باشد به یاد خدا بودن است. در حقیقت اگر نماز با حضور قلب و خضوع و خشوع در برابر ذات اقدس الهی برپا شود، یاد خدا را در تمام لحظه های زندگی انسان زنده نگاه می دارد. در این صورت نماز که بزرگترین پل ارتباطی ما با خداست، ما را از ارتکاب اعمال زشت و ناپسند که هرگز با یاد خدا سازگاری ندارد باز می دارد و ما را به حریم قرب الهی نزدیک می سازد. ولی اگر نماز فقط یک سلسله اعمال ظاهری باشد و همانند پیکر بی جان روح نداشته باشد، نقش سازنده و بازدارنده نخواهد داشت و چون یاد خدا را در وجود ما زنده نمی سازد، چه بسا انسان نمازگزار را آلوده به گناه و انحرافهای فکری و عملی نموده و او را از حریم قرب خداوند دور سازد. پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: کسی که نمازش او را از انجام گناه و اعمال زشت باز ندارد، نه تنها او را به خدا نزدیک نمی‌کند، بلکه او را از ساحت قدس خداوندی دور می‌سازد.
باد سعادت ز محمد خبر افکند، تا باد سعادت ز محمد خبر افکند، زان مردی و زان حمله شقاوت سپر افکند. از حال گدا نیست عجب گر شود او پست، تیغ غم تو از سر صد شاه صرف کرد. از نام تو بودن که سلیمان به یکی مرغ در ملکت بلقیس شکوه و ظفر افکند. از یاد تو بودن که محمد به اشارت غوغای دو نیمه شدن اندر قمر افکند.
بنابراین هرچند خداوند نماز را بر بندگان خود واجب نموده، ولی هدف نمازی است که روح پاکی ها، ارزش ها و فضیلت های انسانی را در ما ایجاد کند. انسان‌های نمازگزار همچنان که ارتباط با خدا را در تمام لحظه‌های زندگی در وجود خود تقویت نموده و استحکام می‌بخشند، ارتباط با جامعه و تلاش برای رفع نیازهای مادی و معنوی آنان را نیز موجب خوشنودی خداوند می‌دانند و می‌کوشند به موازات ارتباط با خالق هستی با مردم که مخلوق الهی هستند ارتباطی مستحکم و مداوم داشته باشند. در فرهنگ تربیتی و انسانساز قرآن، سیره و روش پیامبر و تمام رهبران دینی و آسمانی این دو ویژگی موج می زند. یعنی آنان از سوی نهایت تلاش و سعی و کوشش خود را از طریق نماز برای تقویت ارتباط خود با خدا به کار می بردند و از سوی دیگر از درد و رنج مردم غافل نبودند و با کمک های انسان دوستانه در تحکیم روابط اجتماعی می کوشیدند و از آنچه خدا روزیشان کرده بود و دیگران بدون کوچکترین آزار و منتی می بخشیدند. کسانی که از ایمانی راستین برخوردارند در همین مسیر گام نهاده و ادامه دهنده راه رهبران آسمانی هستند. قرآن در ترسیم سیمای زیبای آنان به رسول گرامی اسلام می فرماید: و بندگان من که ایمان آورده اند بگو نماز را پیوسته برپا دارند و از آنچه روزیشان کرده ایم همواره در نهان و آشکار انفاق کنند. سوره ابراهیم آیه 31. دوستان، بدیهی است اقامه مستمر نماز نیاز به فرهنگ سازی دارد. اساسی ترین و مؤثرترین گام آن است که از خانواده آغاز شود. چون اگر والدین با احساس مسئولیت فرهنگ نماز را پایه‌گذاری کنند، بدون تردید این فرهنگ در فضای جامعه به یک فرهنگ عمومی تبدیل خواهد شد. به دلیل اهمیت همین موضوع، خدای بزرگ و رسول گرامی اسلام این گونه فرمان می‌دهد: و خانواده خود را به نماز فرمان ده و بر اجرای آن پافشاری کن و صبر و شکیبایی داشته باش. سوره طه آیه 132. البته فرهنگ سازی نماز در محیط خانواده نیاز به دقت، پافشاری و شکیبایی دارد، چرا که بدون رعایت این مسئله امکان احیای فرهنگ نماز در خانواده بسیار کم خواهد بود. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هم با ادبیاتی مشابه قرآن در رهنمود خود می‌فرمایند: فرزندان خود را در سن 7 سالگی وادار به نماز کنید. در این رابطه باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و عمل نمود که علاقه و عشق به نماز در نهاد انسان‌ها نفوذ کند، که اگر چنین تحولی در روح و جان افراد ایجاد شود، دیگر نیازی به روش‌های تحمیلی نخواهد ماند. باید احساس نیاز رابطه با خالق هستی را در انسان‌ها زنده نمود تا همگان با علاقه‌ای وصف ناپذیر و جمع نمازگزاران بپیوندند و از زمزمه‌های عارفانه خود لذت ببرند. رسول گرامی اسلام در ترسیم اوج علاقه خیش به نماز به صحابی بلند پایه خود ابوذر این گونه می‌فرمودند: ای ابوذر، خداوند روشنی چشم مرا در نماز قرار داده است. نماز را چنان محبوب من ساخته که غذای لذیذ را برای گرسنه و آب گوارا را برای انسان تشنه. ای ابوذر، گرسنه از غذا و تشنه از آب سیر می گردد، ولی من از نماز سیر نمی شوم. اقامه نماز با حضور قلب و خشوع دستاوردهای زیاد و شگفت آوری را برای انسان نمازگزار به ارمغان خواهد آورد. پیامبر عالی قدر اسلام در زمینه تأثیرات نماز می‌فرمایند: نماز از احکام دین و رضای پروردگار در آن است. نماز راه و رسم پیامبران به سوی خداست و برای نمازگزار دوستی فرشتگان، هدایت و ایمان و شناخت پروردگار، تشخیص حق از باطل، برکت در رزق و روزی و راحتی و سلامتی بدن و کراهت و ناراحتی شیطان می باشد. و وسیله نماز بنده به درجه عالی و مقام بلند و والا می رسد و موجب فتح و گشایش درهای بسته می شود. دوستان، یکی از موضوعات مهمی که در فضای اعمال عبادی مورد توجه جدی رسول خداست مقوله عقل و دوری از جهل و نادانی می باشد. به عبارت دیگر، اگر خواستگاه اعمال عبادی عقل و آگاهی عمیق و بصیرت و ژرف‌اندیشی نباشد و کارها بر اساس جهل و کژ‌اندیشی صورت گیرد، خسارت‌های جبران ناپذیری به بار خواهد آمد. در طول تاریخ بودند کسانی که نماز شب، خواندن قرآن و دیگر اعمال عبادیشان زبان زد خاص آن بود، ولی از آنجا که این اعمال از روی آگاهی و بصیرت صورت نمی گرفت، نقشی در تحول آنان نداشت. این افراد با بهره نگرفتن از چراغ عقل در تشخیص حق و باطل دچار مشکلات جدی شدند و با برداشت‌های غلط و انحرافی سلطه و حاکمیت زمامداران خودکامه و حق ستیز را پذیرفتند و تحت پوشش و حمایت آنان دست به اقدامات مخرب و تکاندهندهی زدند که قابل تصور نیست. علی علیه السلام در دوران زمامداری خود طعم تلخ مواجهه و نبرد با این گروه را در جنگ نهروان با خوارج چشید. در عصر کنونی نیز نمونه بارز این گونه افراد گروه داعش و گروه های تکفیری دیگر هستند که خود را پایبند به قرآن و سنت نبوی جلوه می دهند، ولی با حمایت آمریکا، غرب، صهیونیسم و ارتجاع عرب حکم تکفیر دیگران را صادر می کنند. با بانگ الله اکبر دست به قتل و غارت می زنند و از هیچ جنایتی خودداری نمی کنند. از همین رو پیامبر ضمن سفارش و انجام عبادات آگاهانه و سازنده فرمودند: از جاهلان عبادت پیشه و از دانشوران گناهکار دوری بجویید، چون هر دو برای دنیا و آخرت شما زیان بخشند. در روایت دیگری رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: دو گروه پشت مرا شکستند، مقدس معابان جاهل منادان و دانشمندان بیپروا که با دیدگاه های غلط و انحرافی خود تمام حدود و مرزهای دینی و انسانی را در هم می شکنند. دوستان عزیز، و پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست. 0794-71-71-44 در افغانستان و parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر شما را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. حق یارتان. بدرود.
از همراهیتان با رادیوی خودتان جهانی سپاس. همراه می شویم با برنامه زربان و مدت 25 دقیقه.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند دانا و توانا، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس وقتتان بخیر. امیدوار هستیم جانتان جور و صحتتان سالم باشد. عزیزان شنونده، در برنامه امروز در خدمت دکتر معالج محترم آقای دکتر فرزاد کمپانی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض خون و اونکولوژی کودکان هستیم که با توجه به رشته تخصصیشان میخواهیم در رابطه با یکی از مشکلات عمده و مهم خونی در اطفال و کودکان صحبت بکنیم، یعنی مریضی یا بیماری تالاسمی. بیماری تالاسمی که شاید بعض شماها اسمش شنیده باشین، یک بیماری ارثی است که به دلیل مشکلات ژنتیکی در افراد ممکنه به وجود بیاید و انواع ماینور و ماجور دارد. بحث با آقای دکتر ادامه خواهیم داد. امید است مورد توجهتان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794 717 7144 در افغانستان و 3800 226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: parstoday.ir/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه، در خدمتتون هستم.
دکتر صاحب، بسیار بسیار تشکر از اینکه امکان گفتگو و صحبت با خودتان فراهم ساختین و زحمت کشیدین تا ما در خدمتتان باشیم. امروز همونطوری که اعلام شد راجع به مریضی تالاسمی می‌خوایم با شما صحبت کنیم. در ابتدا و شروع بحث اگه یک تعریف و معرفی از بیماری تالاسمی برای شنوندگان ما داشته باشین ممنون میشیم.
بیماری تالاسمی، من حالا اگر از ابتدا بخوام خدمتتون بگم، یک بیماری در واقع ما بهش میگیم مونوژنی که و به صورت اتوزومال مغلوب به ارث میرسه.
بله.
منظور از اتوزومال، یعنی مفهومش اینه که یکی از والدین باید مبتلا باشن تا فرد مبتلا باشه، فرزندشون مبتلا بشه، یا اینکه هر دو مبتلا باید باشن از والدین تا مبتلا به تالاسمی ماژور بشه فرزندشون. و مغلوبم که همینه که عرض کردم خدمتتون، مفهومش اینه که هر دو باید مبتلا باشن تا یه تالاسمی ماژور به وجود بیاد و اختلالی که به صورت ژنتیکی در واقع منتقل میشه.
بله.
شیوعش رو خب خیلی فرق کرده طی سالهای اخیر، از وقتی که در واقع قربارگری تالاسمی در زمان ازدواج، که فکر میکنم تنها بیماری ژنتیکی باشه که در زمان ازدواج حتما باید این مسئله قربارگری بشه، بررسی بشه و مجوز صادر بشه تا در واقع بتونن مراحل بعدی رو طی بکنن. از وقتی این به وجود اومده، فکر میکنم از سال 1376 این در کشور قربارگری تالاسمی به وجود اومد. البته از 5 سال قبلش به طور پایلوت توی 4-5 تا استانی که اصطلاح شیوع داره این بیماری، این قربارگری انجام شده بود، ولی از 1376 دیگه در واقع سراسری شد. کشور ما حدود 80 میلیون جمعیت داره که یک چهارمش شاید بگیم صحرایی، شاید هم خیلی بیشتر به صورت صحرا باشه، حدوداً کوه ها و مناطق کوهستانی زیادی داره. این جمعیت تقریباً به طور میانگین در هر متر مربع میشه گفت حدود 30 نفر ساکنن، که بسته به این که کدوم استانه باز رنجش خیلی متفاوته. و بخواییم غربارگری تو این تمام مناطق با وجود این مشکلاتی که به وجود داره و پهنای کشور ما، مناطق کوهستانی، مناطق صحرایی، آبهایی که وجود داره، خیلی مشکل بود و نیاز به یه شبکه بهداشتی درمانی فوق‌العاده گسترده و وسیعی بود.
بله.
که این انجام شد. در واقع خوب تو کشور تونست جا بیفته و غربارگری تالاسمی برای تمام زوجا انجام میشه قبل از ازدواج. این باعث شد شیوع تالاسمی خیلی کم شد و الان حدوداً اگه اشتباه نکنم تقریباً 4.5% جمعیت ناقل ژن بتا تالاسمی هستن. چون تالاسمی هم حالا دو نوع داره، پرسش شد خدمتتون عرض، و حدوداً تا آماری که میگم شاید مال 5 سال پیش الان باید کمتر شده باشه، 7 نفر از هر 1000 تولد زنده مبتلا به تالاسمی میشن.
بله.
و به مرور هر سال داره این شیوع کمتر میشه، آگاهی مردم بیشتر میشه. از طرفی با بهبود در واقع برخورداری از مراقبت‌های بهداشتی اولیه تو جامعه، مردم خیلی بیشتر به سن ازدواج میرسن و امیدواری به زندگی افزایش پیدا میکنه. همین باعث میشه بروز تالاسمی از طرف دیگه بیشتر بشه. به خاطر همین نیاز به این غربارگری بود که با وجودی که شرایط بهداشتی داره خوب میشه، حتما با غربارگری انجام بشه تا از شیوع تالاسمی کاسته بشه. این بیماری چون اتوزومه در هر دو جنس میبینیم و به طور مساوی، یعنی 50-50 در هر دو جنس میتونه این بیماری دیده بشه. بله.
خب بسیار تشکر از توضیحات و صحبت‌های مفصل و مفید شما. از اینکه آمار و وضعیتی از بیماری تالاسمی در جامعه ایران بیان شد و اقداماتی که برای کنترل و پیشگیری و وقایی بیماری در سراسر ایران مراکز صحی بهداشتی صورت میگیره، اطلاعات خوبی بود که امید است مورد استفاده کشورهای دیگه از جمله کشور عزیز ما افغانستان قرار بگیره. دکتر صاحب در ادامه اگر بفرمایین که این مریضی تالاسمی چند نوع هست، چند قسم است و هر کدام اینها چه علائم و نشانه هایی داره، ممنون میشیم.
بله، سوال خوبیه. واقعا شاید بیشترین چالش همینه که فرمودین. همینطور که میدونی یکی از بیماری‌های خونیه که شایعه، ولی به هر حال همینطور که عرض کردم خدمتتون، داره شیوعش به مراتب کمتر میشه. این بیماری وقتی به وجود اومد، وقتی شیوع پیدا کرد، جالبه که دیدن این بیماری بعضی جاها به نفع بشر تموم شده، به خاطر اینکه کسایی که مبتلا به تالاسمی هستن به انگل مالاریا مقاومن و حتی شیوع این بیماری در جاهایی بوده که همیشه مالاریا خیز بوده و در جاهایی بوده که همیشه کنار آب هست. شما کمربند تالاسمی رو در دنیا نگاه بکنین، از کنار دریای مدیترانه، ایتالیا، ایران، در ایران هم بیشترین شیوعش کنار دریای خزر و خلیج فارس و خاطر حالا جنگ تحمیلی که به وجود اومد، مهاجرت هایی که شد توی استانهای فارس و شیراز هم این تقریبا شیوع پیدا کرد، ولی همیشه در کنار آبها بوده، به خاطر اینکه یکی از تئوریا میگن این که به هر حال شاید انگل مالاریا بوده که افرادی که بودن اونجا مقاوم به انگل مالاریا میشدن.
بله.
ولی به هر حال شد یه مقدار موزلی برای بشر. اینکه چند نوع داره، همینطوری که عرض کردم خدمتتون، یه بیماریه که بین دو جنس تقریبا مساوی تقسیم میشه، اتوزوماله و مغلوبه، یعنی باید هر دو والد مبتلا باشن. دو نوع عمده داره، اگر حالا من خیلی به جزئیاتش نخوام بپردازم، یکی تالاسمی ماژور و یکی تالاسمی مینور. تالاسمی ماژور رو من عرض کنم خدمتون. تالاسمی ماژور مفهومش اینه که باید هم پدر هم مادر حامل ژن بتا تالاسمی باشن، تا اگر این دو حامل باشن 25% احتمال داره فرزندشون ماژور باشه و 75% خوبه، بچه فوقش دیگه در بدترین شرایط مینور میشه.
بله.
تالاسمی ماژور وقتی ژنو از هر دو والد میگیره، مشکلی که به وجود میاد گلوبول قرمز حدود 45% حجم خون رو تشکیل میده و وقتی زنجیرهای بتا گلوبین در تالاسمی بتا مشکل داشته باشه در گلوبول قرمزی که ما بهش میگیم RBC باعث رسوب زنجیره آلفا میشه و این گلوبولای قرمز پاره میشن که ما بهش میگیم همولیز اتفاق افتاده در بیمار تالاسمی. از طرفی ساخت گلوبول قرمز در مغز و استخوانم مشکل پیدا میکنه، یعنی هم اختلال کمی اینا پیدا میکنن، نمیتونه خوب گلوبول قرمز رو بسازه، هم اونی هم که میسازه گلوبول قرمزیه که شکننده است و زود پاره میشه و در خون از بین میره این گلوبول قرمز. اینه که میشه اینا با یه کمخونی یا به اصطلاح پزشکی آنمی مواجه میشن که معمولا تالاسمی ماژور در سن زیر 1 سال نیاز به تزریق خون حتما پیدا میشه براشون و اینا هر ماه نیاز دارن این عزیزان تزریق خون براشون انجام بشه.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. تا اینجا شنوندگان عزیز استفاده لازم انشالله بردن. ما یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم که همکاران ما چی فراهم ساختن.
تازه ها، بیماری کمخونی داسی شکل بیماری ارثی است که با دردهای زیاد و عوارض جانبی ناراحت کننده کیفیت زندگی بیمار را تحت شعاع قرار می‌دهد. این بیماری برخلاف انواع کمخونی با تغییرات در سبک زندگی و تغذیه درمان نمی‌شود. این بیماری که با ایجاد تغییر در شکل هموگلوبین از شکل صاف و گرد به شکل داسی و برنده موجب اختلال عبور خون در مویرگ‌ها می‌شود، رساندن اکسیژن به اندام‌ها را مختل و باعث از بین رفتن زود هنگام گلبول‌های قرمز می‌شود. اخیراً دانشمندان فرانسوی با گرفتن مغز استخوان یک کودک و اصلاح و ترمیم آن توسط مهندسی ژنتیک در آزمایشگاه توانستند این کودک را درمان کنند. آنها امیدوارند بتوانند این روش درمانی را روی کودکان بیشتری به انجام برسانند.
تشکر و سپاس از شما شنوندگان عزیز از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران از مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترم دکتر صاحب فرزاد کمپانی فوق تخصص امراض خون و اونکولوژی اطفال در رابطه با بیماری تالاسمی صحبت‌های خوبی داشتند، در رابطه با تعریف این بیماری، انواع و اقسامش و همینطور اقداماتی که مخصوصاً در جامعه و کشور ایران در رابطه با کنترل و پیشگیری از بروز انواع و اقسام خطرناک تالاسمی صورت می‌گیرد. امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب مجدد تشکر میکنیم از توضیحات شما در این بخش. اگر لطف کنین در مورد اولین علائم و نشانه های اینمی نوع کمخونی تالاسمی ماژور برای شنوندگان ما توضیحات بدین بسیار خوب میشه، چون گفتین که این مریضی در امو سن زیر 1 سالگی نیاز به تزریق و زرق خون پیدا میکنه و باید اقدامات سریع و به موقع صورت بگیره. ای اولین علائم اینمی بیماری چیست؟
تالاسمی ماژور معمولاً در تا حدود 4 ماهگی هیچ علامتی نداره. بچه رشد میکنه، هیچ مشکلی نداره. پزشک هم بره خیلی مسئله نداره. حتی تو آزمایشی هم که میدن خیلی مشخص نمیکنه. از 4 ماهگی تا 6 ماهگی به بعد کم کم علائم ظاهر میشه. رنگ پریده میشن اینا. کم کم شکم بزرگ میشه، وقتی معاینه میکنی تحالشون بزرگ میشه، بعضی وقتا کبد بزرگ میشه، ضربان قلب تون میشه، تاکیکاردی به اصطلاح اینا پیدا میکنن، رشدشون آهسته میشه و در بچه های کوچیک یه علامت خیلی مهم ما بهش میگیم پورفیدین، یعنی در واقع شیر خوب نمیخوره، یعنی هرچقدر مادر به این غذا میخوابده شیر میخوابده اینا پورفیدینگ دارن نمیخورن، تغذیهشون خیلی نامناسب میشه. توی بچه ها که نمیتونن حالا مشکلاتشون رو بگن، از نظر ما مهمه، بچه ایو که میارن میگن خب غذا نمیخوره، حتما ما معاینه میکنیم کبد، تحال، جاهای دیگه ملتهمی چشم و نظری کمخونی ها آزمایش میدیم. به تدریج علائم پیشرفت میکنه، عرض کردم خدمتون روی رشدش تاثیر میذاره.
بله.
بعد از 1 سالگی علائم اگر درمان شروع نشه، اینا همه در صورتیه که درمان شروع نشه، اگه درمان شروع نشه به خاطر اینکه کمخونی مزمنی وجود داره، جاهایی غیر از مغز و استخوانم شروع میکنن به خونسازی مثل داخل تهال به خصوص، مثل داخل استخوان‌های پهن، مثل جمجمه، مثل لگن. اینه که اینا سرشون ممکنه از حد معمول یه مقدار بزرگتر بشه، ملاجشون ممکنه گشادتر بشه، فاصله بین تو چشم ممکنه زیاد بشه، فک بالا ممکنه به جلو تمایل پیدا بکنه.
بله.
رنگی که اینا پیدا میکنن یک رنگ به اصطلاح سبز کاهویی، یعنی یه رنگی پیدا میکنن که هم سبز، یه چیزی بین سبز و تیره است در واقع، به خاطر رسوبات آهنی که پیدا میشه و همزمان کمخونی که دارن، یک چهره و رنگ خاصی، یعنی طوری که ما وقتی از در مطب وارد میشیم متوجه میشیم که این یه مسئله از تالاسمی در واقع مقنوای تالاسمی است.
درست.
و بازم اگر درمان انجام نشه به خاطر اینکه اینا رسوبات آهن ممکنه حتی داشته باشن، میتونه این آهن روی همه جا رسوب بکنه، روی قلب، روی در واقع کبد، داخل غدد مختلف، کمکاری مثلا تیروئید به وجود بیاد، روی غددهای در واقع جنسی تأثیر بذاره، مشکلاتی از اون جهت برای مریض به وجود بیاد، روی رشدشون تأثیر میذاره، روی غدد پاراتیروئید تأثیر میذاره، کمبود کلسیم، کمبود ویتامین دی، همه اینا رو میتونن اینا مبتلا بشن. این نکته ای که هست موزلیه، یعنی اگر یک فرد مبتلا به تالاسمی، خوشبختانه الان چون زود تشخیص داده میشن، ما از همون ابتدا قبل از یک سالگی تزریق خون مداومو برای اینا شروع میکنیم. الان عزیزانی هستن 50 ساله 55 ساله که تحت نظرم و اصلا شما ببینید متوجه نمیشین شما مبتلا به تالاسمی، چون قشنگ اینو در واقع درمان کرده و مدام تحت نظر بوده، کارا انجام شده براش.
درست.
خونگیری های ماهانه اینا براشون انجام میشه، همون خونی که ما میزنیم مقدار زیادی آهن به بدن اینا وارد میکنه که باید با داروی خاصی، الان در واقع مجالش نیست از کنم خدمتون، ما آهن رو سعی میکنیم دفع کنیم که این رسوب نکنه توی اعضای مختلف، و با این خونی که تزریق میکنن هر ماه دیگه خونسازی خارج مغز و استخوان رو تقریبا ما از بین میبریم، دیگه تغییر چهره به وجود نمیاد، اون رنگ خاص به وجود نمیاد، تحال بزرگ نمیشه، کبد بزرگ نمیشه، با داروهای آهنزدایی که میدیم رسوب آهن دیگه به وجود نمیاد.
بسیار خوب دکتر صاحب، سوال دیگه ایست که اگه ای مریضا از اول زندگی، یعنی حتی قبل از یک سالگی شناخته نشون و معالجی مناسب برشان صورت نگیره، آیا در صورت طول عمرشان و دوران زندگیشان کوتاه خواهد شد؟
خیلی کوتاه میشه. بله، اگر درمان انجام نشه، یعنی در واقع اگر تا زیر یک سال تزریق خون انجام نشه، خب طول عمر خیلی کمتر میشه، یعنی آینا آکم خونی هایی پیدا میکنن که هموگلوبین در حد 2 و 3 هم میرسه، که اگر خون تزریق نشه خب خیلی پر مخاطر است نتیجهش.
خب دکتر صاحب، در رابطه با نوع و قسم تالاسمی ماژور نسبتاً توضیحات کلی و خلاصه و البته مفید را فرمودین. حالا ما قسمی که گفتین نوع دیگی از تالاسمی که زیاد هم در جامعه و جوامع مختلف دیده میشه، یعنی تالاسمی مینور، در این ارتباط هم اگر یک توضیحاتی بگوین که این چه نوعی از تالاسمی و چه نوعی از اختلال خونی است، تشکر میکنیم.
خواهش میکنم. من اگر اجازه بفرمایید قبل از اینکه راجع به تالاسمی مینور بگم، بین تالاسمی ماژور و مینور یک نوع تالاسمی دیگه داریم به اسم اینترمدیا، یا حالا ترجمهش میشه تالاسمی حد واسط تقریبا میشه گفت. تالاسمی اینترمدیا یک ترمی هست که منظور تالاسمی که از نظر شدت علائم بالینی و آزمایشگاهی حد واسط بین تالاسمی مینور و ماژور. مفهومش اینه که معمولاً این عزیزان زیر یک سال نیاز به تزریق خون پیدا نمی کنن و حتی درصد خیلی بالاییشون هم تا آخر عمر نیاز به تزریق خون پیدا نمی کنن.
بله.
و هموگلوبینشون یا اون میزان در واقع، حالا میزان خون بگم، میزان کم خونی در حد 8.5-9 بین 7-9 میمونه و تا آخر عمرم همین هست. معمولا تزریق خون اینا نیاز ندارن، بسته به یکی دوتا شرایط ممکنه اینا مانند تالاسمی ماژور هر ماه نیاز به تزریق خون داشته باشن. علائمی که اینا دارن معمولا کمخونیشون دیگه زیر 7 نمیاد، هموگلوبینشون، و معمولا تحال بزرگی دارن، کبد ممکنه یه مقدار بزرگ باشه، ملتهمی چشما ممکنه یه مقدار زرد باشه، ولی کار آدیون رو انجام میدن، روی رشد خیلی تأثیری نذاره، مشکلات دیگه‌ای در واقع اینا ندارن، با همین کمخونی بدن سازش پیدا کرده و زندگی عادی خودشون رو انجام میدن. ولی هر سال در واقع یه سری معایناتی و یه سری آزمایشایی که ما از اینا انجام میدیم و تحت نظرن کلا، از نظر میزان ذخایر آهن، از نظر هموگلوبینشون، از نظر یه سری آزمایشای در واقع هورمونی، از نظر خیلی مسائل دیگه اینا هر سال یه سری آزمایشا رو باید بدن، ولی معمولا مشکلی ما نداریم. تحت شرایط خاصی اگر روی رشد اثر بذاره، اگر تغییر چهره‌ای به وجود بیاد، اگر مشکلات قلبی به وجود بیاد، یه سری شرایط هست که اگر وجود داشته باشه در واقع ما درست مثل ترسای ماژور با اینا رفتار میکنیم و هر ماه تزریق خون انجام میشه و اون داروهای خاص آهنزدا رو در واقع ما براشون تجویز میکنیم.
بله،
این چند جمله بود راجع به تالسمی اینترمدیا که عرض کردم خدمتتون. اما تالسمی مینور، تالسمی مینور در واقع ما بیماری حساب نمی کنیم. تالسمی مینور رو ما فقط یه زمینه ژنتیکی حساب میکنیم. تالسمی مینور مفهومش اینه که افرادی هستن که اونایی که خیلی خفیفترن، ما بهش مینیما میگیم، حتی یعنی خفیفتر از مینور، حتی تو علائم آزمایشگاهی هم سی بی سی یا آزمایش خونی که ما میدیم هیچ مشکلی نمیبینیم، کم خونی هم حتی وجود نداره، ولی اینا حامل ژن تالسمی هستن و تالسمیش که حالا مینیما تبدیل به مینور اگه بشه و مینور ما کسی مبتلا به تالسمی مینور باشه، در آزمایش سی بی سی که میدیم یه کمخونی خیلی خفیفی و اینا دارن، هموگلوبین حدوداً بین 9.5 تا 10.5 در این عزیزان هست، گلوبولای قرمز یه مقدار کوچیکن و این عزیزان هیچ در واقع عارضه ای هم پیدا نمی کنن، نیاز به تزریق خون ندارن، نیاز به داروی خاصی هم پیدا نمی کنن، فقط زندگی روزمره رو انجام میدن. تنها مسئله ای داره که وجود داره و ما توصیه می کنیم زمان ازدواجه، که به اینا توصیه می کنیم که زمان ازدواج اینا از این نظر بدونن که مبتلا به این هستن و یه خورده روی این قضیه تمرکز بیشتری داشته باشن، با فردی که میخوان ازدواج کنن در واقع دقت بکنن که اونا مبتلا نباشن یا همچین ژنی در خانواده وجود نداشته باشه.
بله،
و معمولا برای خودشون هیچ در واقع عارضه ای هم پیدا نمی کنه، یه زمینه ژنتیکیه. یه نکته دیگه هم همیشه میپرسن، یه باوری شاید اینم هست که میگن تالسمی مینور آهن نباید داد بشه. چقدر بیماران عزیزی هستن میان تالسمی مینور و کمبود آهن به خاطر همین باور. این باور تا حدی هم نمیتونیم بگیم 100% اشتباه است. در افرادی که کم خونی دارن میزان جذب آهن از روده بالاست و این باعث میشه خیلی شاید نیاز به آهن نداشته باشن، ولی تالسمی مینور در حدی کم خونی ندارن که جذب آهن خیلی زیاد بشه. خیلی این عزیزانو شنیدن که نباید آهن داد. اون در تالسمی ماژوره که ما نه تنها آهن نمیدیم بلکه دارویی میدیم که آهن بدن رو دفع کنیم. تالسمی مینور کامل مثل یک فرد معمول باش رفتار میشه. اگر کم بوده آهن داشته باشه باید آهن استفاده بکنه، اگر کم بوده آهن نداشته باشه که نکام، مثل یک فرد طبیعی در واقع ما باش رفتار میکنیم.
بله،
و از نظر به اصطلاح رشد و از نظر تکامل بچه، از نظر رشد ذهنی بچه هیچ تأثیری نداره. ما عزیزانی میان که نگران، آشفته، مادرها، پدرها میگن شنیدیم تو این آزمایش بچه‌مو مبتلا به تالسمی، این آیندهش چی میشه، زندگیش چی میشه، ناامید میان و وقتی توضیح میدیم تازه متوجه میشه. وقتی میگیم خودت شماها یه نفرتون مبتلا هستین تو این سن، حتی نمیدونین، حتی هیچ مشکلی ندارین، کوچولو فرزند شما هم در واقع مثل خودتونه و هیچ مشکلی نخواهد داشت.
خب، ممنون سپاس دکتر صاحب از توضیحات بسیار ارزشمند شما. امروز با شما خداحافظی میکنیم، انشاءالله جلسه بعد در خدمتتان خواهیم بود. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و تشکر. parstoday.ir/dari خداوند یار و حافظتان.
رازهای زندگی عنوان برنامه است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
سلام و وقت بخیر داریم به شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو دری. از برنامه رازهای زندگی مهمان خانه های شما هستیم. دوستان عزیز، در این برنامه قصد داریم مهارت خلاقیت را بررسی کنیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. دوستان، شاید عجیب به نظر برسد که داشتن خلاقیت با عنوان یک مهارت تلقی شود، زیرا برخی افراد خلاق بودن را یک صفت شخصیتی می دانند و ترجیح می دهند آن را با عنوان یک مهارت در نظر نگیرند. ولی دلایل وجود دارد که خلاقیت را با عنوان یک مهارت ببینیم. یکی از این دلایل این است که خلاقیت مانند بسیاری از مهارت‌های دیگر با تمرین و تکرار و یادگیری بهتر می شود. علت دیگر این است که هیچ کس به صورت مطلق غیر خلاق نیست، اگرچه سطح خلاقیت ما با یکدیگر تفاوت دارد. همچنین شاید ما نتوانیم در حد خلاق‌ترین افراد جهان باشیم، اما می توانیم با یادگیری و تمرین از آنچه امروز هستیم خلاق‌تر شویم. و دلیل دیگر این که بسیاری از مؤلفه‌های خلاقیت در دوران کودکی وجود دارند و به تدریج سرکوب می‌شوند. پس خلاقیت را نمی‌توان صرفاً از جنس استعداد دانست، بلکه پذیرفتنی‌تر است که آن را یک توانایی بدانیم که به تدریج کمرنگ می‌شود. خلاقیت به معنای ارزش قائل شدن برای راهکارها و روش‌هایی است که قبلاً سابقه در محیط زندگی شخصی و فضای شغلی ما نداشتند. وقتی از خلاقیت به عنوان یک مهارت نام می‌بریم، تمایل به تفکیک آن از نوآوری نداریم و عبارتی برای ما مهم نیست که ایده‌ها، نگاه‌های جدید و راهکارهای جدید واقعاً از هیچ خلق شده‌اند یا از فضای دیگری وارد شده‌اند. برای ما مهم است که بتوانیم در سیستمی که هستیم بهبود و نگرش تازه‌ای را ایجاد کنیم که قبلاً وجود نداشته است. برای خلاق بودن باید فکر خلاق داشت. تفکر خلاق جزء کلیدی خلاقیت است. تورانس با فرایند درک مسائل، اطلاعات و عوامل جا افتاده، حد زدن فرضیه ها، اصلاح و ارزیابی مجدد آنها و بالاخره ارائه نتایج تفکر خلاق می گویند. به نظر او برای تفکر خلاق 4 ویژگی باید در نظر گرفت. یکی از این ویژگی ها سیالی اندیشه است. توانایی برقرار کردن رابطه معنادار بین فکر، اندیشه و بیان است که بر اساس تعداد افکار یا راه‌حل‌ها در یک زمان مشخص اندازه‌گیری می‌شود. دیگر ویژگی برای تفکر خلاق، اصالت و ابتکار اندیشه است. توانایی دور شدن از امور رایج و واضح یا قطع رابطه با تفکر مبتنی بر عادت است. انعطاف پذیری یا نرمش اندیشه از دیگر ویژگی های تفکر خلاق است و در آخر ویژگی بست قرار دارد. توانایی توجه به جزئیات و دقت زیاد در ارائه ایده، پیاده سازی، ارزش دادن به آن و ارتباط آن با ایده های دیگر برای عرضه یک ایده جدید و قبولاندن آن است. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه محمد پیام بهرامپور را با هم می‌شنویم.
خلاقیت یعنی این که بریم یک جای جدید یا بریم جای قدیمی از یه راه جدید. کلاً یک تجربه جدیده و هر موقعی که صحبت از یک تجربه جدید